بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب المناقب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي. شون قبل از امه عربعه اهل تسنن بوده، همه اینا این اخبار رو میپذیرن، همه امه مذاهب عربعه اخبار این رو میپذیرن، چون سابقه برام هست، همه هم قبول دارن. هرچی گفته زیرش نوشته که کیا قبول دارد، کیا قبول دارد، کجا اجماع، کجا نمیدونم متواترش، کجا مست و جای تأسف است. با این همه قطعیاتی که اونها دارن، ما از حالیسی میدونم چرا بر خلاف عقل و شرع و عرف همه میرن. خب ایشون از طریق خودش میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما کان لیلتون اسری بی الى السماء اذن قصر احمر من یاقوت یتلعلع فاوحی الی فی علی انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجل. حضرت می فرماید که زمانی که شبی که برده شدم من به سوی سما، شب معراج، اذن قصر احمر، در معراج برخورد کردیم به یک قصر قرمز، نون یاقوت، از یاقوت، یاقوت سرخ، رزقنی الله و ایاکم انشاء، یتلعلع، خب مثل لؤلؤ می درخش. فأوحي إلي اونجا وحی شد به من فی علیین علیه الصلاة و السلام، درباره وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام به من وحی شد که وحی این بود انه سید المسلمین، وحی پیغمبرم که ما ینطق عن الهوا، اصلا نطق هوایی نداشت، سالبه کلیه ضروریه مطلقه است قضیه، ما ینطق عن الهوا، منطق هم خوب چیزی برد، انه سید المسلمین، امیر المؤمنین علی علیه السلام آقای همه مسلمان های اولین است آخرین، از اول عالم هر که ایمان آورده مسلمان است تا روز قیامت مسلمان است، سید المسلمین و امام المتقین و پیشوای متقینه، از اول عالم تا آخر عالم هر چه متقی است او امامشونه و قائد الغر المحجلین، هرچی غر جمع غراء یعنی درخشون، محجل یعنی نشاندار، اسبای پیشانی سفید را میگوتن دست باسفید میگوتن محجل، غر یعنی بیضا سفید، مؤمنین فردای قیامت همچه صفتی دارن، میدرخشن، یس آ من بین عیدی نورشون از صورتشون، از دسته هاشون، از اطرافشون به آسمون میرد، مؤمنین هم غر محجل هم. و حضرت امیر علیه السلام قائد الغر المحجلین، بله، رهبر و پیشوای اون مؤمنین درخشان، اون مؤمنین نشاندار است از نور، خلاصه امام نورانی ها هم هست. و اما بحث دیروز تطبیق بکنیم که در عکس بودیم، فصل عکس دو جوره، عکس مستوی و عکس نقیض، اینجا اسمی از عکس نقیض نبرده، انشاءالله در حاشیه شمسی هم منظومه هر چه خوندید ما هم متعرضش نمیشیم. یک قسم دیگر عکس مستوی، این عکسی که اینجا میگه عکس مستوی، عکس مستوی همین است که میگه، موضوع رو معمول، معمول رو موضوع قرار بدید، عکس نقیض، حالا اشاره هم بکنیم اجمالا، این است که اول موضوع را نقیض میگیری، بعد مأمور را هم نقیض میگیری، بعد جاشون میکنی. مثلا کل انسانان حیوان در عکس نقیض، انسان را لا انسان میشه نقیض، لا انسان نقیض کلش این رفع، لا انسان نقیض انسان، انسان را لا انسان میسازی، حیوان را هم لا حیوان میسازی، بعد لا انسان را میبری محمول قرار میدی، لا حیوان را میاری موضوع قرار میدی، این میشه عکس نقیض. کل لا انسان لا حیوان، عکسش میشه کل لا حیوان لا انسان، کل لا حیوانن، هر چی که حیوان نیست انسان هم نیست، کل لا حیوانن لا انسان، اون عکس نقیضه که انشاءالله بعد میکنه. اما عکس مستوی همین بود که دیروز عرض کردیم، موضوع را به جای معمول و معمول را به جای موضوع، مع بقاء صدقه و کیف، اگر اصلش صادقه است عکس هم صادقه باشه، اگر اصلش کاذبه است عکسش هم کاذبه باشه، صدق و کذب میخواییم هر، و اگر اصل موجبه است عکس موجبه، اگر اصل هم صالبه است عکس هم صالبه. این عکس مستویه که حالا داریم میخونیم. فصل عکس قضیه، عکس قضیه حملیه، شرطیه هم اینطوره بعد میانشان، عکس قضیه حملیه، کل انسان حیوان که قضیه حملیه است، عکس قضیه حملیه مثل کل انسان حیوان، اون باشد که موضوع را انسان را محمول سازی، ببری محمول، و محمول را حیوان را موضوع، محمول را بیاری جلو موضوع قرار. چجوری باشم؟ بر وجهی که عکس اینجوری، عکس مستوی، به طوری که ایجاب و سلب اصلی، اگر اصل قضیه موجبه است عکس هم موجبه باشه، و اگر قضیه اصلتون سالبه است عکسش هم سالبه باشه، بر وجهی که ایجاب و سلب، و دیگر و صدق و کذب، اگر اصل صادقه است کذب درش نیست عکس هم صادقه باشه، و اگر اصل کاذبه است فرض کذبش میشه عکسش هم کذب باشه. ایشون اینجوری میشه، بر وجهی که ایجاب و سلب و صدق و کذب اصلی محفوظ باشه. این دو شرط داره، یکی ایجاب سلب اصل در عکس هم باشه، یکی هم صدق اصل در عکس باشه، کذب اصلا در عکس باشه. اگر اصل موجبه است عکس موجبه، اگر اصل صالبه است عکس هم صالبه باشه، اگر اصل صادقه است عکس هم صادقه باشه، اگر اصل کاذب است عکس هم کاذب باشه. پس نتیجه با این دو شرطی که کردیم، صدق که ایجاب سلب صدق کذب اصلی محفوظ باشه، پس اینجوری از آب در میان عکس قضایا، پس موجبه کلیه قضیه حملیه، موجبه کلیه شما به موجبه جزئیه منعکس می شود، عکسش می شود موجبه جزئیه، با موجبه جزئیه عکس کردن صدق و کذب اصلی باقی می موند براش. مثلا هرگاه کل انسان حیوان صادق باشد، و صادق هم هست، هرگاه کل انسان حیوان صادق باشد، عکسش عکس این موجبه کلیه یه موجبه جزئی است، بعض الحیوان انسان نیز صادق باشد، اونم صادقه، بعض حیوان انسان نیز مثل ما، و همچنین موجبه جزئیه، قضیه حمله موجبه جزئیه به موجبه جزئیه منعکس می شود، منعکس شود. مثلا چون بعض الحیوان انسان صادق آیت و صادق هم هست، بعض الحیوان انسان قضیه موجب جزئی است که صادق است، عکسش بعض الانسان حیوان هم صادق آیت، این هم صادق هست، هر دو درست هست، هم بعض حیوان انسان درست هست مثل ما، هم بعض انسان حیوان درست هست مثل ما. دلیل، یک دلیل است که زیرا که موضوع و محمول، که دیروز توضیح داریم براتون که اون افراد موضوع دو تا صفت دارد، یکی انسان یکی حیوان، این انسان حیوان موضوع و محمول هم، هر دو در این افراد موضوع جمع شدن، با هم تلاقی کردن، صرف کردن، حالا این دو صفت را هر کدوم مقدم میداری بدار، هر کدوم مؤخر میداری بدار، با این طرزی که ما گفتیم که موجبه ها به جز ایمان عکس بشه، جز و از آب در نمیاد، چون در این افراد موضوع این دو وصف صدق کرده اند، این دو صفت هستند. حالا هر کدام میخواد مقدم باشه، هر کدام میخواد مؤخر باشه، زیرا که موضوع انسان و محمول حیوان با هم، هر دو با هم متلاقی شده اند، تلاقی کردن، جمع شده اند، با هم اومدند. در کجا؟ در ذات موضوع، در زیر امر بک. کل انسان و حیوان، اون کل یعنی زیر امر بک. خب این زیر امر بک انسان برش صدق کرده، حیوان هم برش صدق کرده. انسان و حیوان در زیر امر بک تلاقی کردن، زیر امر بک هم انسان هم حیوان. حالا شما میخوایی بگو که زیر انسان حیوان است، یا بگی زیر حیوان انسان است، فرق میکنه؟ این یک دلیل. دلیل دیگر که چرا اینها به جزئیه، چرا موجبه کلیه و جزئیهش هر دو به جزئیه باید منعکس بشه، موجبه کلیه چرا به موجبه کلیه منعکسش نمی کنید؟ میگه که یا موجبه جزئیه چرا به موجبه کلیه منعکسش نمی کنید؟ میگه که چون ممکن است که محمول اعم باشه، موضوع اخص باشه مثل انسان، محمول اعم باشه مثل حیوان. کل انسان و حیوان اگر موضوع اخص شد و محمول اعم شد، صدق عکسش به نحو کلی کذب است. چطور میتونیم در کل انسان و حیوان به طور کلی بگیم کل حیوان انسان؟ چون محمول ممکن است اعم باشه، عکس کلیشون ممکن است خیلی از موارد کذب کند و ما بقا صدق میخواییم. وقتی که محمول اعم باشد، اگر به طور کلی عکسشون بکنیم، وقت بقا صدق برای ما باقی نمیمونه، میشد کذب، عکسش کاذب از آب در میاد و لذا به درد ما نمیخوره. میفرماید که و شاید که اینی که ما میگیم که موجبات به جز ایمان عکس میشن نه به کلی، جهتش اینه که شاید که محمول اعم باشد از موضوع مثل حیوان. پس در قضیه موجبه آقا عکس کلی صادق نباشد. در قضایه موجبه شما بخواید عکسش به طور کلی بیارید، خیلی از موارد گیر میکنید، چون خیلی از موارد مثل کل انسان حیوان، کل انسان نامی، کل انسان جز، کل انسان جوهر، اونجا همه عکسشون به کلی بگیریم و امثال اینا، همه کز و از آب در میاد. میگیم آقا موجبه کلیه و موجبه جزی هستش، به موجبه های کلی عکس نگیریم. ما منطقی هستیم، منطق قانونی، قانون یعنی حکم کلی. هر چی در منطق میخونی باید به درد کبرای شکل اول بخورد، تمام کبریات شکل اول باید کلی، موجبه کلیه باشه. قانون عالیون حکم کلی است در منطق. خب پس در قضیه موجبه عکس کلی صادق نباشد. سالبه چطور؟ میگه بله سالبه ها ایشون فقط گفته ضروریش منعکس میشه، ولی نه، سالبه های کلیه چه ضروریه مطلقه باشه، چه دانه مطلقه باشه، چه عرفیه عامه باشه، چه عرفیه خاصه باشه، اینها ضروریه مطلقه و دانه مطلقه و مشروطه عامه و عرفیه عامه و مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، اینها که دوامی هستند یکسره منعکس میشند. در سوالب سالبه کلیه شش تاش قابل عکس انشاءالله بعد در حاشیه میخونید. هر چه نسبت دوامی دارد در سالبه ها انعکاس پذیر است در کلیه ها. اونایی که دارای دوام هستند، ضروری مطلقه سالبه کلیه دوام دارد، چون ضرورت هست دوام هم هست، ضروری مطلقه. مشروط عامه ضرورت دارد، دوام هم دارد. عرفی عامه خودش دوام دارد، عرفی خاص دوام دارد. ضروری مطلقه، دائمه مطلقه، مشروطه عامه، عرفی عامه، مشروطه خاصه، عرفی خاصه، این شش قضیه که دوام دارند در سوالب کلیه منعکس میشن، عکس دارند. به کلی عکسشون هم کلی میاد. وقت میفرماید که و سالبه کلیه که نفسی ها منعکس شود، یعنی منعکس میشه به سالبه کلیه، ششتاشون اینجوریه. ذریه مطلقه، دامه مطلقه، مشروطه عامه، عرفیه عامه، مشروطه خاصه، عرفیه خاصه، اینا هر ششتاشون نسبت دوامی دارن که نفسی ها منعکس میشن. و سالبه کلیه که نفسها منعکس شود چون ضروریه باشد. اینجا ضروریه گفتم مرادش اهم از ضرورت دوام را هم بیاری داخل. مثلا هرگاه لاشه عمل الانسان به هجر، تو سالبه کلیه ضروریه مطلقه است دیگه، لاشه عمل الانسان به هجر به ضرورت، ضرورت بهش میخورد، به دوام، دوام هم بهش میخورد. صادق باشد و صادق هم هست، عکسش به نوع سلب کلی هم صادقه، عکسش لا شیء من الهجر به انسان صادق شود، اینم سالبه کلی. سالبه جزئیه چطور؟ میگه اون چون بعضی موارد عکس دارد و بعضی موارد عکس ندارد به درد ما نمیخورد، میگیم اون عکس ندارد. و سالبه جزئیه عکس ندارد، ندارد یعنی بعد چون بعضش ندارد اون بعض دیگرش به درد کبرای شکل اول ما نمیخورد، میگیم از رأسن میگیم به درد ما نمیخورد، عکس ندارد، برد پی کارش، اون تیکه هم دارد به درد من نمی کنید. بعد و سالبه جزئیه عکس ندارد، چرا؟ زیرا که لیس بعض الحیوان به انسان صادق است، سالبه جزئیه است، بعض الحیوان لیس به انسان، لیس بعض الحیوان به انسان، حیوان انسان نیست مثل فرز غنم بقر، این صادق است. و در عکس و لیس بعض الانسان به حیوان صادق نیست، این صادق نیست. هر کجا در سالبه جزئیه موضوع ام باشه عکسش صادق نیست. مثلا بعض الحیوان لیس به انسان، خب این صادق است. بعض النامی لیس به انسان، اینم صادق. بعض الجسم لیس به انسان، اینم صادق. بعض الجوهری لیس به انسان، اینم صادق. همه سالبه جزئیه، عکس همه اینها به طور کلی، به طور جزئی هم صادق نیست، عکس همه اینها. بعض الحیوانی لیس به انسان، این که خودش مثال زد، بعض الانسان لیس به حیوان کاذب است. بعض نامی لیس به انسان، مثل درخت نامی انسانی، عکسش درست نیست. بعض الانسانی لیس به نام، این درست نیست. بعض الجسمی لیس به انسان، این صادق است، سالبه جزئیه، عکسش صادق نیست. بعض عکسش بعض الانسانی لیس به جسم، اینم صادق نیست. بعض الجوهری لیس به انسان، بعض الجوهر انسان نیستن، ملکن، جنن، عقل است، این صادقه. ولی عکسش بعض الانسانی لیس به جوهر درست نیست. انسان جوهره، جوهر نیست که شغل هیز باشد، مکان پذیر باشد. پس چون سوال به جزئیه خیلی کثیرن، کثیر ارزش عکس ندارد، لذا اونی که هم دارد به درد منطق نمیخورد. منطق قانون کلی میخواد، قانون عالی، قانون حکم کلی. خب بگذاریم بیم رو فصل بعدمون که از احکام قضایاست. یکی از احکام قضایا آقا تناقض است. تناقض در بحث قضایا پیادش کرده ایشون. در مفردات چطور؟ کیشون میفرماد تناقض در قضیه اختلاف دو قضیه است، اختلاف دو قضیه است، به ایجاب و به سلب، یکی موجبه یکی سالبه، به نوعی که صدق هر یک مستلزم کذب دیگری باشد و کذب هر یک مستلزم صدق دیگری باشد. یعنی در ایجاب دو تا قضیه متناقضین، این است که یکی موجبه باشد یکی سالبه باشد. اگر موجبه صادق بود صدق او مستلزم کذب اون سالبه باشد، یا اگر سالبه اش صادق بود صدق اون سالبه مستلزم کذب اون موجبه باشه. ها یکیش اگر صدق کرد صدق اون صادق مستلزم کذب دیگری باشد. یعنی هر دو حق ندارند متناقضین صادق باشند، یا هر دو حق ندارند متناقضین کاذب باشند. تناقض در قضیه اختلاف دو قضیه است، در ایجاب و سلب، به نحوی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد لذاته و کذب یکیشون مستلزم صدق دیگری باشد لذاته. این تناقض رو مثل کل انسان حیوان به ضروره، خب این قضیه موجب کلیه ضروریه مطلقه صادقه، نقیزش بعض الحیوانی لیس به انسان بالامکان الان، خب این اختلاف دو قضیه هست، یکی موجبه مثل کل انسان حیوان به ضروره، یکی سالبه مثل بعض الحیوانی لیس به انسان بالامکان الان، اختلاف در ایجاب سلب. صدق کل انسان حیوانون به ضروره، میگید کل انسان حیوانون به ضروره، حیوانیت را برای انسان ضرورت دادید، این صادق، معلوم صادق. وقت از اون طرف میگید بعض الحیوان بعض الانسان لیس به حیوانن، بعض انسان ها حیوان نیست بالامکان، خب این دروغه، کدوم انسان است که حیوان نیست؟ الحمدلله همه انسان ها حیوان. صدق یکی، صدق کل انسان حیوان به ضروره، مستلزم کذب بعض الانسان حیوان، بعض الانسان لیس به حیوان بالامکان العام، کذب بعض الانسان لیس به حیوان بالامکان العام مستلزم صدق کل انسان حیوان به ضروره است. اینا درست، تعریف تناقض برشون درسته. التناقض فی القضیتین، تناقض در قضایا اختلاف دو قضیه است، یکی به ایجاب و سلب، از حیث ایجاب و سلب اختلاف داشته باشد و اختلافشون هم اینجوری باشد، اگر یکی صادق بود دیگری کاذب، اگر دیگری اون یکی کاذب بود این یکی صادق باشد. خب در قضایا پیادش کرده است، مگر در مفردات تناقض نیست. چرا؟ در مفردات هم هست، منطقه تناقض در مفردات به دردشون نخورده، اسمش نیاورده است، چون احکام کثیره ندارد تناقض در مفردات اسمش نیاوردن، یا اصلا اینا میگن نه تناقض در نسبت هاست، مفردات که نسبت ندارند، ما کاری با مفرداتی که نسبت توشون نیست نداریم، ما بس در قضایا داریم، قضایا نسبت دارند، تناقض هم رو ایناست، مفردات که مال تصورات بود نسبت توشون نیست، هر کجا نسبت هم نبود تناقض ندارد، یا نه میگیم نه اونها هم ممکن است تناقض داشته باشد. تناقض را اینجور تعریف میکنیم، میگیم نقیض و کل شیء رفع، نقیض دیگه، نقیض و کل شیء رفع، نقیض هر چیزی رفع اونه، یعنی سلب اونه، یعنی عدم اونه، بنابراین نقیض هر چیزی سلب اون چیزه است، نفی اون چیزه، رفع اون چیزه، عدم اون چیزه. نقیض انسان میشه چی؟ لا انسان، انسان لا انسان میشه نقیض، نقیض حیوان میشه لا حیوان، نقیض زید میشه لا زید، نقیض زمین میشه لا زمین، نقیض آسمون میشه لا آسمون، نقیض کل شیء رفع. خب به هر حال آقا ما در بحث ما در تناقض است، تناقض در قضایا، ببینید چجور تعریف فرموده. تناقض در قضایا اختلاف دو قضیه است، اختلاف دو قضیه است در سلب و ایجاب، به نحوی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد لذاته، و یا اگر یکیشون کاذب بود کذب یکی مستلزم صدق دیگری باشد لذاته. این استلزام را برای چه بود؟ گفت تناقض اختلاف دو قضیه است در سلب و ایجاب، به نحوی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد. این استلزام برای چه بود؟ میگه برای اخراج اون دو قضیه آورده است که اختلاف دارن در سلب ایجاب، ولی صدق یکی مستلزم کذب دیگری نیست، بلکه هر دو ممکنه صادقه باشن، هر دو صادقه باشن، ولی ببین که اختلاف در کیف دارن، اختلاف در سلب دارن، اما صدق یکی مستلزم کذب دیگری نیست، اگر نبود متناقضان نیستن، یا نه اختلاف دارند در کیف در سلب ایجاب، ولی کذب یکی مستلزم صدق دیگر نیست، بلکه هر دو کاذبه هستند، خواسته اونا را خارج کند. این استلزام، اختلاف دو قضیه در اینجا وصل به نحوی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد، مثل کل انسان حیوان و بعض الانسانی لیس به حیوان، مثل این قضیه اینا کل انسان حیوان با بعض الانسانی لیس به حیوان متناقضان هستند. صدق کل انسان حیوان مستلزم کذب بعض الانسان حیوان لیس به حیوانه، کذب بعض الانسانی لیس به حیوان مستلزم صدق کل انسان حیوانه. استلزامشون هم بدیهیه، لازم بیانشه. صدق یکی مستلزم کذب دیگریشه، کذب لازم بیان، لازم یکی دیگران لازمشون هم واضح هست. خب این کجا داریم؟ یه جایی که دوتا قضیه داشته باشیم، اختلاف در کیف داشته باشند و این اختلاف در کیف مستلزم صدق یکی مستلزم کذب دیگری نباشه، بلکه با وجود اختلاف در کیف در سلب ایجاب هر دو صادق باشند. مثل بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان، بعض الحیوان انسان این موجب است و بعض الحیوان لیس به انسان این سالب است. این دو تا قضیه اختلاف در کیف هم دارند، اختلاف در سلب ایجاب دارند. بعض الحیوان انسان موجبه، بعض الحیوان لیس به بعض الحیوان لیس به انسان سالبه. دو تا قضیه و در ایجاب و سلب هم اختلاف دارند، ولی کذب یکی مستلزم صدق دیگری نیست، صدق یکی مستلزم کذب دیگری نیست، هر دو صادقه هستند. صدق هیچ کدام مستلزم کذب دیگری نیست. هم بعض الحیوان انسان صادق است، مثل ماها حیوانیم انسان هم هست، هم بعض الحیوان لیس به انسان صادق است، مثل فرس و غنم بقر اونم صادق است. نه صدق بعض الحیوان انسانان مستلزم کذب بعض الحیوان لیس به انسانه، و نه صدق بعض الحیوان لیس به انسان مستلزم کذب بعض الحیوان انسانه. هر دو صادقه هستند، صدق هیچ کدام مستلزم کذب دیگری نیست، ولی زینا متناقضه نیستند. خب و به همچنین این در مقام صدق، در مقام صدق ایشون فرموده است به نحوی که صدق هر یک مستلزم کذب دیگری باشد، یعنی اگر یکی صادقه بود دیگری کاذبه باشد، نه این یکی صادقه باشد اونم صادقه باشد، یا اون صادقه باشد اینم صادقه باشد، مثل این دو قضیه هر دو صادقه شدند ولی زمان متناقض نیستند. اختلاف کم ندارن، شرایط بعض شرایط ندارن، خیلی نداشته باشد ملزم میگی متناقض نیستن، اون شرایط را که میاریم روش میگیم نیستن، با همون شرایط اختلاف پیدا میکنه، تناقض میاد. چرا اگر اتحاد در موضوع اتحاد در یعنی اختلاف کمیت در موضوع نبود استلزام نیست. چرا استلزام نیست؟ چون اختلاف در کمیت نیست، ولذا با حفظ اون شرایط اختلاف در کمیت که اومد اون وقت استلزام میاد، با اون شرایطش استلزام میاد، چون فوق اون شرایط است استلزام نیست. خب و به همچنین مثل دو قضیه ای که اختلاف در کیف دارند در ایجاب سلب، یکی موجبه است یکی سالبه، یا هر دو سالبه. مثال بزنیم کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، بله دو قضیه داریم اختلاف در کیف دارن، یکی موجبه یکی سالبه، ولی صدق یکی مستلزم کذب دیگری نیست، یا کذب یکی مستلزم صدق دیگری نیست. مثلا کل حیوان انسان، کل حیوان انسان یک قضیه موجبه کلیه کل حیوان انسان، ولا شیء من الحیوان به انسان اینم یک قضیه دیگر سالبه کلیه، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه، اختلاف در کیف دارن هر دو سالبه هستن. خب اینجا اختلاف دو قضیه در کیف داریم، در سلب ایجاب داریم، ولی کذب یکی مستلزم صدق دیگری نیست، نه کذب اولی مستلزم صدق دومیه، نه کذب دومی مستلزم صدق اولی، هیچ کدام، هر دو کاذبه هستن. هم کل حیوان انسان ما کاذب است. کل حیوان انسان که درست نیست، هم اخص بر همه افراد عام. کل حیوان انسان که موجب کلی ماست این کاذب است. کذب این موجبه مستلزم صدق اون صالبه نیست. لا شیء من الحیوان به انسان که صالب است، لا شیء من الحیوان به انسان اونم کاذب است، اونم صدق ندارد. لا شیء من الحیوان به انسان صحیح است، صادق است. نه، اینطور نیست که هیچ فردی از افراد حیوان انسان نباشه. خیلی از افراد حیوان انسان هستند. پس این دو قضیه، این قد قضیه کل کل حیوان انسان و لا شیء من الحیوان به انسان، دو تا قضیه سالبه کلی است. اختلاف در کیف دارن، در سلب ایجاب، ولی هر دو کاذبه هستند. نه کذب اولی مستلزم صدق ثانیه، نه کذب ثانی مستلزم صدق اولاست. هر دو کاذبه. هم کل حیوان انسان کاذبه است، هم لا شیء من الحیوان به انسان کاذبه است. کذب یکی مستلزم صدق دیگری نیست. اینا متناقضین نیستند. تناقض در قضیه، اختلاف دو قضیه است در سلب ایجاب، به نحوی که اگر یکی صادقه بود دیگری کاذبه باشد، یا اگر یکی کاذبه بود دیگری صادقه باشد. دو سالبه جزئیه اول که مثال زدیم، هر دو صادقه بودن، صدق هیچ کدام مستلزم کذب دیگری نبود، هر دو صادقه. این دو قضیه، این موجبه کلیه و این سالبه کلیه، هر دو کاذبه هستند. کذب هیچ کدام مستلزم صدق دیگری نیست، ولی زمان متناقض نیستند. خب از این تعریف بگذاریم. تعریف اینطور شد که تناقض اختلاف دو قضیه است در سلب و ایجاب، به نحوی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد، یا اگر یکیشون کاذبه بود کذب دیگری مستلزم صدق این یکی باشد. بناهن الهاز، اگر دو قضیه داشتیم اختلاف در کیف داشتن، هر دو صادقه بودن، متناقضه نیست. مثل بعض الحیوانی انسان و بعض الحیوانی لیس به انسان، هر دو صادقه. یا دو قضیه داشتیم اختلاف در کیف داشتند، هر دو کاذبه بودن، مثل کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، هر دو کاذبه هستند، کذب هیچ کدام مستلزم صدق دیگری نیست. اینا متناقضین نیستند. این تعریف تناقض. حالا دو قضیه متناقض شرایطی دارن، سه شرط درشون هست از این اختلاف. دو قضیه متناقض از سه جهت باید اختلاف داشته باشد: از جهت کیف سلب ایجاب، از جهت کم کلیت جزئیت، کمیت یعنی مقدار، مقدار موضوع، از جهت کیف یعنی سلب ایجاب باید اختلاف داشته باشد. این یک شرطشونه، یکی باید موجبه باشد، یکی سالبه. از جهت کم، کمیت موضوع یعنی مقدار موضوع، باید اختلاف داشته باشن. یعنی اگر یکی کلی بود موضوعش کلی بود، دیگری موضوعش جزئی باشد. اگر یکی گفتیم کل انسان و نه حیوان به ضروره، دیگری که نقیزش میاریم باید بگیم بعض الانسانی لیس به حیوان، بعض برش بیاریم. این دو اختلاف. اختلاف سیوم در جهت، در جهت. یعنی اگر جهت یکی به ضروره بود، جهت دیگری نقطه مقابلش باشد. اگر گفتیم کل انسان نه حیوان به ضروره، جهت این قضیه ضرورته، نقیضی که براش میاریم میگیم بعض الانسان لیس به حیوان، باید بگیم بل امکان العام. حالا در بالاتر میخونیم در حاشیه در شمسیه اونجاها، قضایا را که از حیث جهت نقیض گیری می کنند، نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عامه است، نقیض ممکنه عامه ضروریه مطلقه است از حیث جهت هاشون. پس در دو قضیه متناقض شرایطی هست، یک شرط از حیث اختلاف دارند و اون شرط اختلافشون سه چیز است. بعد در سه چیز این دو قضیه اختلاف داشته باشند: اختلاف در کمیت موضوع، یکی کلی باشه یکی جزئی، اختلاف در کیفیت نسبت، یکی موجبه بود دیگری سالبه باشد، اختلاف در جهت، اگر یکی جهتش، مادهش، کیفیت واقعیش ضرورت بود، اون دیگری جهتش امکان باشد، و بقیه جهتهایی که هر یک نسبت به دیگری نقیض است. در این سه جهت دو قضیه متناقض بایستی اختلاف داشته باشه. مثل این مثال کل انسان حیوان به ضروره، خب این موجب است، کلیه است، جهت هم ضرورت. حالا نقیزش، بعض الانسان لیس به حیوان بالامکان الان، از جهت کمیت جزئی است، گفتیم بعض الانسان. از جهت کیفیت سالب است، گفتیم بعض الانسان لیس به حیوان. از جهت جهت امکان آوردیم، گفتیم بعض الانسان لیس به حیوان بالامکان العام. این سه شرط اختلافی دارند، متناقضین، باید در این سه چیز اختلاف داشته باشند، در کم، در کیف، در جهت. بله؟ ها و دیگه وقتی متناقض باشن تمام از کار. گفتیم صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد، اون در تعریف گنجانده شد و بالعکس. خب یه شرط دارن میفناد، بله در هشت چیز هم بایستی متحد باشن. در هشت چیز اتحاد میخوان، اون هشت چیز. یک، متناقضین باید در موضوع متحد باشن، یعنی موضوع هر دو متناقض یک چیز باید باشن. اگر موضوع اولی زید است، انسان است، موضوع نقیض هم زید باشد، انسان باشد، در موضوع متحد باید باشد. بنابراین مثلا گفتیم کل انسان حیوان به ضرورت نقیض شد، بعض انسانی لیس به حیوان به ضرورت. موضوع اولی انسان بود، موضوع دومی هم انسانه. در موضوع گفتیم کل انسان حیوان به ضرورت، در نقیضش گفتیم بعض انسانی لیس به حیوان، هر دو انسان. بنابراین اگر اختلاف در موضوع داشته باشند متناقض نیستند، یعنی موضوعی که یه چیزی باشد موضوع دیگری اون نباشد. بنابراین کل انسان حیوان و بعض الحجر لیس به حیوان، این متناقض نیستند. کل انسان حیوان موجب کلی، موضوعش انسانی. این یکی که نقیض آوردید گفتید بعض الحجر لیس به حیوان، موضوع این حجره، چه تناقضی با او دارد؟ بله کل انسان حیوان بعض الحجری هم لیس به حیوان، هم اون صادق است هم این صادق است، موضوع نشان مختلف و تناقضی در کار نیست. پس متناقضین اتحاد موضوع میخوان، اگر موضوعشون مختلف بود متناقض نیستن. دو، اتحاد در محمول، محمولشون هم باید یک چیز باشد. مثلا اگر معمول اون موجب حیوان بود، معمول سالبه هم بایستی حیوان باشد. مثل کل انسان حیوان به ضروره، بعض الانسانی لیس به حیوان بالامکان الان، محمول او حیوانه، محمول اینم حیوانه، اتحاد در محمول باید داشته باشن. در موجبش گفتیم کل انسان حیوان به ضروره، در سالبه که نقیض آوردیم گفتیم که بعض الانسانی لیس به حیوان، اینم معمولش حیوانه، لذا متناقضه اینم. بنابراین اگر اختلاف در معمول پیدا بکنن متناقض نیستن. مثلا کل انسان حیوان و بعض الانسانی لیس به حجر، اختلاف در معموله. در نوجا گفتیم کل انسان حیوان معمول حیوانه، در سالبه گفتیم بعض الانسانی لیس به حجر، معمول لیس به حجر، حجره. اینا متناقض نیستن که، هم او صادق است هم این، کل انسان حیوان به ضروره صادقه، بعض الانسان لیس به حجر هم صادقه. بعضی از انسان ها حجر نیستن، سلب شیء اثبات معادله نمی کند، نیزه اینا متناقض نیستن. سیم، اتحاد در مکان، متناقضین در این متن شعر دارد هشت شرط را گفته، متناقضین اتحاد در مکان میخوان، یعنی اگر نسبتی که در یکی از قضایا هست اون نسبت ظرفش مکان مخصوصی بوده است، قضیه دوم هم نسبتش در همون مکان قرار بگیرد، نسبت در قضیه دوم هم در همون مکان باشد. مثلا نقیض زیدون قائم فی البیت، زیدون لیس قائم فی البیت، زید قائم نیست در این خونه، نقیضش این است که زید قائم نیست در این خونه. بنابراین اگر گفتیم زیدون قائم فی البیت و زیدون لیس به قائم فی السوق، ها اینه متناقض نیستن، هر دو هم صادق است. زید در این خونه استاده نیست، در این خونه استاده است و در بازار نیستاده است. خب بله اینجا تشریف دارد استاده است، در بازار اصلا نیست تا بیست، هر دو صادق. پس شرط دیگرشان اتحاد در مکان. شرط چهارم، شرط چهارم اتحاد در ترتیبه را از دست ندین، اتحاد در شرط. شرط چهارم متناقضین اتحاد در شرط، یعنی اگر نسبت یکیشون مقید به یک شرط خاصی است، نسبت نقیزه هم مقید به همون شرط خاص باشد، اختلاف در شرط در دو نسبت متناقضین نباشد. مثلا اگر گفتیم که زیدون متحرک الاصابه به شرط الکتابه، زید متحرک الاصابه است به شرط کتابه، نقیزش این است که بگیم زیدون لیس به متحرک الاصابه به شرط الکتابه، این نقیزش. اما اگر گفتیم زیدون متحرک الاصابه به شرط الکتابه و زیدون لیس به متحرک الاصابه به شرط عدم الکتابه، این هر دو صادقه. زید متحرک الاصابه است به شرط کتابت، متحرک الاصابه نیست به شرط عدم الکتابه، عدم کتابه غیر کتابت است، اختلاف در شرط پیدا کردن، هر دو شدن صادق. اتحاد پنجم، شرط پنجم که اتحاد لازم است، اتحاد در اضافه است. اضافه یعنی نسبت، بعضی از کلمات معنی اضافی درش برای دارن، مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت، اینا معنی اضافه دارن. نصف بودن، مثلا چهار نصف، به نسبت به کی؟ نسبت به هشت. وقتی اما چهار نصف نسبتش به فوق هشت که بدیم، به ده نسبتش بدیم، برای او نصف نه. بعضی از کلمات معنی اضافه را میدن، مثل چهار نصف، اما نسبت به کی؟ به هشت. حالا این اتحاد در اضافه را در دو قضیه میخواهیم. اگر گفتیم چهار نصف است، اضافهش کنیم به هشت، یعنی به نسبت به هشت نصف است. نقیزش این است که بگیم چهار نصف است نه نسبت به هشت، این میشد نقیزش. چهار نصف است نسبت به هشت، چهار نصف نیست نسبت به هشت، این میشه متناقض. اما اگر گفتیم اضافه ها را، نسبت ها را عوض کردیم، گفتیم چهار نصف است، نصف است نسبت به هشت، چهار نصف نیست نسبت به ده، برای هر دو صادق. چهار نصف است نسبت به هشت، چهار نصف نیست نسبت به ده. در اضافه در نسبت باید اتحاد داشته باشیم. و دیگر از شرط هایی که ما داریم، ششم، اتحاد در جزء و کل است. در جزء و کل، اگر از موضوع یکی کل اراده شد، نه کلی ها، کل، کلی و جزئی، در اختلاف دست چیز گذشت. گفتیم سه اختلاف میخوان، یکی اختلاف در کیف، یکی اختلاف در کم، کم کلیت و جزئیت بود، کلی و جزئی، و اختلاف در جهت گذشت. این اختلاف در کل است، کل با کلی، جزء با جزئی با هم فرق دارن. از اتحادهایی که میخوان اتحاد در کل و جزء است. اگر در یک قضیه از موضوع کل اراده شد، در قضیه دیگر هم باید کل اراده بشه، کل الاجزاء، کل القطعات. اما اگر در دو قضیه از یک موضوع یکی کل اراده شد، از موضوع دیگری جزء اراده شد، تناقضی در کار نیست. مثلا در این مثال، ایران حاصل خیز است، ایران حاصل خیز است، خب از این موجبه بعض اراده شده است، یعنی بعضی از مناطق ایران حاصل خیز است، مثل شمال، مثل غرب، مثلا مثل جاهای حاصل خیز، اما همه جاش حاصل خیز است، شورزارهاش هم حاصل خیز است، نه. این ایران حاصل خیز است از این بعض اراده شده، بعض مناطق ایران. خب نقیزش این است که بگیم ایران حاصل خیز نیست، ایران حاصل خیز نیست، نقیزش این است که یعنی بعضش حاصل خیز، همون بعضی که گفتیم حاصل خیز است بایستی بگیم همون بعض حاصل خیز نیست. اما اگر در نفع گفتیم ایران حاصل خیز نیست، یعنی بعض جاهای دیگر است، مثلا ایران حاصل خیز است یعنی شمال، ایران حاصل خیز نیست یعنی شمال، این تنقیز همون بعض. اما گفتیم ایران حاصل خیز است یعنی بعضش، ایران حاصل خیز نیست یعنی همش، هر دو صادق. ایران حاصل خیز است بعضش یعنی شما، ایران حاصل خیز نیست یعنی همش، یعنی همش حاصل خیز نیست، بعضی هست بعضی نیست، هر دو صادق. یا زید سیاپوست است سیاه است یعنی همش، نقیز این زمین زید سیاه نیست همش، گفتیم زید سیاه است یعنی بعضش، زید سیاه نیست یعنی همش، نه این نقیز نیست، زید سیاه است بعضش مویش، زید سیاه نیست همش و برای همش سیاه نیست، صورتش سفید است بشرش سفید است، این تناقض نیست. شرط هفتم دقت کنید، در قوه و فعل، قوه و فعل رو اول معنا کنم براتون. نمیگن فلانی بالقوه اینطوریه یا بالفعل اینطوریه، فعل و قوه در مقابل هم. چقدر وقت داریم های کریمی؟ 7-8 دقیقه دیگه نمیرسیم. آره به تطبیق قوه و فعل رو عرض کنیم. یک لغت دارن ها؟ آره اصطلاحی دارن به نام قوه و فعل. یه چیز هست بهش در موجودات بالقوه است، یه چیز هست در موجودات بالفعل. قوه اونیست که در ماده هستش ولی به مرحله ظهور بروز و فعلیت نرسیده، مثل دونه های گندم. دونه گندم قوه نمو و رشد درش هست ولی تا گندم هست که فعلیت ندارد. اون تو دونه های گندم حبوبات تنده ها هست ها، قوه رشد و نمو هست، اما نامی بالفعل نیست. ولی وقتی که دانه را کاشتند و سبز شد، اونجا نامی بالفعل نمو فعلیت پیدا کرده. این قوه یعنی استعداد، چیزی که استعداد. فلانی قوه تحصیل را دارد، قوه این که عالم بشد دارد، ولی فعلا بچه است، تازه زبون باز کرده، اما بالقوه عالم است، بالقوه کاتب است، بالقوه داناست، دانشمند است. اونو بهش میگن قوه، اون استعدادی که در نهادش خوابیده. وقتی که درس خوند و عالم شد میشه عالم بالفعل. این قوه و فعل است. متناقضین در قوه و فعل بایستی متحد باشند. اگر یکی نسبتش بالفعل بود، دیگری هم باید نسبتش بالفعل باشد. اگر نسبت در یکی بالقوه شد، در دیگری هم باید بالقوه باشد. اگر گفتیم که زید زنده است، یعنی بالفعل. نقیضش این است که بگیم زید مرده است، یعنی بالفعل نه الان مرده. اما اگر گفتیم زید زنده است، یعنی بالفعل، زید مرده است، یعنی بالقوه، بعدن میمیره. بله استعداد مرگم درش هست، صلاحیت مرگم درش هست. این دونه، این هنته، این دونه گندم نامی نیست، یعنی بالفعل، نامی هست یعنی بالقوه، این نقیض تناقض نیست. اگر گفتیم این دونه گندم نامی هست بالفعل، نامی نیست بالفعل، نقیض است. اما گفتیم این دونه گندم نامی نیست یعنی بالفعل، نامی هست یعنی بالقوه، اینم متناقض نیستن. اینم یک شرط. آخرین شرط اتحاد در زمانه. برای متناقضان بایستی در زمان هر دو متحد باشن. یعنی اگر نسبت یکی از متناقضان در زمان خاصی بود، نسبت اون نقیزش در همون زمان باشد. مثلا اگر گفتیم که زید در خواب است، یعنی حالا. نقیزش این است که زید در خواب نیست، حالا. زید خوابیده است، یعنی در شب. نقیزش این است که زید خوابیده نیست، در همین شب. اما گفتیم زید خوابیده است در شب، زید خوابیده نیست در روز، اینا نقیز نیست. پس آقا در تناقض هشت و عدد شرط دون، و عدد موضوع و محمول و مکان، و عدد شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است در آخر الزمان.
در آخر زمان فصلش کمه، ببینیم میرسیم به تطبیقش. فصل نقیز قضیه قضیه دیگر باشد، نقیز کل انسان حیوان و از انسان لیس به حیوان باشد، که با وی اون قضیه دیگر با اون اولی در ایجاب و سلب یک، در کلیت و جزئیت دو، در جهت سه مخالف باشد. در این سه جهت باید مخالفت داشته باشد و مخالفتش هم اینجوری باشه: به حیثیتی که صدق هر یک لذاته، این لذاته در این حاشیه دست راست معناش هست، خودتو نگاه کنید، برای اخراج بعضی از امثله هست. به حیثیتی که صدق هر یک لذاته مستلزم کذب دیگری باشد، مثل کل انسان حیوان که صادق است، صدقش مستلزم کذب بعض الانسان لیس به حیوانه، و کذب هر یک لذاته مستلزم صدق دیگری باشد، اگر یکی کاذبه بود دیگری هم کاذبه باشه، مثل کل حیوان انسان که کاذبه است، لاشی امن حیوان به انسان هم کاذبه باشه، کل انسان حیوان که کاذبه است مستلزم صدق دیگرش باشه، نه اون دیگری هم مثل لاشی امن حیوان به انسان اونم کاذبه باشه، نه، یکی کاذبه بود دیگری صادق باشه، مثل بعض انسان لیس به حیوان که کاذبه است مستلزم صدق کل انسان حیوان شده باشه. پس نقیض موجبه کلیه آقا سالبه جزئیه باشد و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.